جلسه هشتم از مبحث اسرار و آداب استغفار، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خب یکی از عوامل بسیار مهم برای این که ما زیاد استغفار بکنیم این است که خدا رو خیلی بخشنده بدونیم و حسن ظنمون به خدا بالا باشه، بدونیم خدا مهربانه و حتی اگر ما استغفار کنیم جایزه هم به ما خواهد داد، محبت خودش رو شامل حال ما خواهد کرد. اینکه آدم شوق نداشته باشه به استغفار زیاد و زیاد استغفار نکنه خودش علامت یأس. در این باره جلسه قبل گفتگو کردیم، در آیه کریمه قرآن که دیشب قرائت شد این بود، خداوند متعال می فرماید نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بندگانم که من بخشنده و مهربانم و ان عذابی هو العذاب العلیم. این آیه بعد هست که امشب داریم قرائت میکنیم خدمت شما. ترجمه شو عرض کنم و این که خبر بده به بندگان من که عذاب من عذاب دردناکیه. ان عذابی هو العذاب علیم، خیلی دردناک عذاب الهی. درک این موضوع، درک سختی عذاب الهی، درک غضب الهی یکی از مراتب عالی معرفتی و معنوی است. ما یه دونه سوره داریم در قرآن کریم، سوره واجبه، همیشه باید او رو قرائت کنیم، حداقل قرآن که همه حفظن، سوره حمد. وقت در همین سوره حمد به غضب شده های خدا تصریح شده، خدایا منو مثل اونهایی که بهشون غضب کردی با هم رفتار نکن، منو مورد غضب خودت قرار نده. خب پس معلوم میشه خدا به بعضی ها غضب میکنه، اینو باور کنیم. بعضی ها شاید از مکائد ابلیس هست که نمیخوان باور کنن عذابی هم وجود داره. بعضی ها عذابهای خدا در قرآن رو واقعا راست تلقی نمی کنن. نه، خدا مگه میبره تو جهنم بسوزونه؟ آه، خدا حکیم، صادق، صادق الوعد، صدق الله العلی العظیم. ما بعد از آیات قرآن میگیم، چرا جدی نمیگیریم عذاب الهی رو؟ این خودش از نظر روانی قابل بررسیه. بعضی ها اساساً چون مشکلات روحی خاصی دارن سختی ها رو باور نمی کنن، میخوان انکار کنن، دوست دارن ازش فرار کنن. سختی ها رو از یه حدی شما ببری بالاتر سعی میکنه فراموشش بکنه و موفق هم میشه در فراموش کردن. این یک ناراحتی روحی و روانیه، یک بیماریه که به آدم میگن آقا قطعاً این وضعیت وجود داره. بعد میبینید که اصلا تو زندگیش تأثیری نداره. چرا تأثیر نداره؟ حالا نمونه کوچیکش، مرگ عذاب نیست. خانه قبر قرار گرفتن و سوال نکیر و منکر اینا عذاب نیستن، ولی خب سخته، هولناکه. حالا اینا که یک جلوه کوچکی ممکنه از دشواری های هولناک زندگی بشر باشه، همه هم میدونن همه مردنیان. هیچ کس هزار سال عمر نکرده، به این سادگی کسی 150 سال هم عمر نمی کنه، شاید هم اصلا سراغ نداشته باشیم. خب همه اینو خبر دارن ولی هی نشنیده می گیرن. برای چی؟ برای اینکه خبرش خیلی تلخه، خبرش خیلی سخته. ما مواظب به این عکس العمل روانی منفی خودمون باید باشیم. چرا عذاب خدا رو جدی نمی گیریم؟ چرا غضب الهی رو جدی نمی گیریم؟ خداوند متعال خودشون در قرآن کریم یکی از دلایلی که ذکر می‌فرمایند اینه، میفرماد و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. قسمت دوم آیه میفرماد وقتی به انسان یه بلایی میرسه انسان حالت یأس پیدا میکنه، که حالا در مورد یأس صحبت کردیم، انشاءالله گرفتار نشیم. یعنی احساس بنبست میکنه و احساس میکنه همه چی تمام شد و دیگه حسن ظنش هم به خدا از بین میره. ولی قسمت اول آیه در سوره اسراء این آمده، میفرماید وقتی نعمت بهش میدم این اعراض میکنه و پشت میکنه به حقیقت و انگار دیگه هیچ کس زورش به این نمیرسه و الی آخر. یا مثلا در آیه دیگری در سوره فصلت میفرماید لئن اذقناه رحمتا منا من بعد ذراء من بعد ذراء نست مسته ليقولن هذا لي و ما اظن الساعه قائمه. خیلی جالبه، میفرماید بعضی وقتا من نعمت به بنده خودم میدم، فرصت بهش میدم، مکنت بهش میدم، امکانات بهش میدم، یه دفعه اصلا منکر قیامت میشه، میگه این مال منه و اصلا فکر نکنم قیامتی هم در کار باشه و دیگه یک وضعیت بدی پیدا میکنه. بعد خداوند متعال میفرماد خب حالا لنزیقنهم من عذاب غلیظ، ما اینا رو از یک عذاب غلیظ و دردناکی خواهیم چشون تا بفهمن چی گفتن. همینجا خدا یه دفعه تنبه به آدم میده. یکی از عوامل استغفار باور اینه که خدا ناراحت میشه از بعضیا، باور اینه که نتیجه غضب الهی خیلی هولناکه، باور اینه که عذاب هست، واقعا چیزی به نام فشار قبر وجود داره. یکی از کسانی که پای رکاب پیغمبر اکرم به شهادت رسید، مجروح شد اول آیه سعد، بعدن در اثر جراحت به شهادت رسید، اینقدر آدم خوبی بود، در مناجات خودش لحظات آخر میگفت خدایا اگر رسول خدا دیگه جنگی نداره من دیگه به شهادت برسم، اگر جنگی داره منو حفظ کن. اینجوری جان باخته رسول خدا بود و پاک باخته. ایشون وقتی که از دنیا رفتن رسول خدا قبلش فرموده بودن اگر ایشون از دنیا رفت طوری شد به من خبر بدید من بیام. یه دفعه دیدن رسول خدا دوان دوان دارن حرکت میکنن، یعنی بعد پرسیدن فرمود سعد خب ایشون رو با دست خودشون تشییع کردند و به خاک سپردن، به شهادت رسید، تا گذاشتن تو خانه قبر یه دفعه قبر بهش فشاری وارد کرد، اینو رسول خدا فرمودن، و بعد رها شد از این فشار. پرسیدن یا رسول الله این فشاری که شما میفرمایید سعد ابتدا گرفت مال چی بود؟ فرمود مال بد اخلاقیش با خانوادش بود. خب ببینید شهید شده ولی این حق الناس خانوادگی یقشو گرفته. بعد فرمودن اگر کسی غیر سعد بود نجات پیدا نمی کرد. آقا چجوری باید این عذاب الهی رو به ما بفرمان تا ما باور کنیم؟ یکی از سختی های ایمان به خدا ایمان به عذاب الهیه. کاش به جای اثبات خدا که مکرر هی برای ما اثبات میکنن در حالی که قلب ما باور داره وجود خدا رو، در طول مدرسه و دانشگاه از آیاتی از قرآن یه جوری برای ما قرائت کنن تا ما باور کنیم. یکی از راهاش پیشنهاد عرض میکنم خدمت سروران خودم، قرائت هر شب سوره واقعه است. سوره واقعه عذاب الهی رو تشریح میکنه، همچنانی که قبلش نعمات الهی رو دو برابر تشریح میکنه. اون نعمات که ذکر میشن شوق انسان افزایش پیدا میکنه، بعد وقتی شوق افزایش پیدا کرد خوفم میاد. به یه کسی بگن آقا شما 1 میلیارد برنده شدی، من اسم تو دیدم، برو بپرس از بانک، حالا 1 میلیارد 10 میلیارد شما بگو. طرف میگه واقعا؟ یه شوقی پیدا میکنه میره سراغ بانک ببینه واقعا برنده شده یا نه. بعد تو راه در اثر این شوق خوفم بعد پدید میاد، میگه نکنه برنده نشده باشم، چه خیالاتی من کردم. خود این شوق زاینده خوفه، درسته؟ اون شوقی که امیدی که رحمتی که به مغفرت پروردگار هست تقویت بشه، خود به خود یه ترسی هم به دنبالش میاد مبادا نبخش خدا. این ترکیب شوق و خوف فوق‌العاده است، زیباترین و جذابترین هیجان رو در قلب انسان جاری میکنه، مخصوصا اگر خوف از عذاب الهی باشه. ببینید در ادعیه چه خبره. شاید راحت بشه گفت 90% تضرع اولیاء خدا در ادعیه به خاطر عذاب الهیه. خب این یعنی اثر تربیتی بالا داره، این یعنی ترس از عذاب الهی مال آدم های سطح پایین نیست، مال انسان های عارف و کملین در معرفت الهیه. خدا انشالله ترس از عذابشو به ما بده. بعد ببینید شما اگر ترس از عذابشو به ما داد، یه شب که ترسیدیم از عذاب الهی، چه رحمتی ما رو در بر خواهد گرفت، چه لذتی خواهیم برد. اصلا اولیاء الهی میخوان با خدا عشق بازی کنن، میرن از عذاب الهی با خدا حرف میزنن و خدا هم سر این گفتگو آنچنان محبتی به اونها میکنه که واقعا وقتی از مناجات بلند میشن، انگار از آغوش رحمت خدا، از لذت مناجات خدا سرشار و لبریز بلند میشن میان بیرون. یادم هست یه زمانی تو جبهه رفقا میگفتن که آقا شما باید ما رو موعظه کنی، بالاخره ما هم موعظه میخوایم. و بنده طلبه هم بیمقدار خاک کف پای اونا نمیشدم، من چجوری آخه اونا رو موعظه کنم؟ میگفتن مسئولیتته، ما چیکار داریم تو خودتو نالایق میدونی یا هرچی هستی، چیکار داریم؟ شما اومد اینجا میکروفون دستته، باید ما رو موعظه کنی. ما میگشتیم عیب تو این بچه ها پیدا کنیم، بچه های بی عیب انصافن، یا مثلا خیلی کم عیب، بچه هایی که اشکشون جاری بود در خانه خداوند متعال در مناجات و اون نماز شبه های فوق العاده عجیب و غریب رو میخواندن، قبر میکندن، قبرهای البته رو به قبله، نه به این سبکی که اموات رو دفن میکنن، که بتونن توش نماز شب بخونن، موقعی که سجده میکنن حس اون خانه قبر رو پیدا کنن از خوف عذاب الهی. همینا میومدن میگفتن آقا ما رو باید موعظه کنید. بعد فضای جبهه یه فضای فوق العاده ای بود، من اصلا نمیشناسم اون فضا رو، من بودم تو اون فضا، درک نکردم این فضا رو، هنوز از اون فضا دارم تعجب میکنم. این بچه ها میگفتن ما رو موعظه کن، سخنی بگو ما به خودمون بیایم. آخه شما که در اوج مناجاتی داخل. یکی از حرفایی که اونجا من یادمه، یه شبی به میان آمد و این بچه ها چه گریه ای میکردن و چه تشکری بعدش میکردن، این بود که خیلی از گریه های ما در اثر شوق به رحمت الهی هست، در اثر محبت خدا هست، دلمون تنگ میشه برای خدا. خب این جاری بود واقعا تو جبهه، بچه ها واقعا یه پارچه عاشق بودن برای پروردگار عالم. بعد بهشون عرض میکردم که آیا ما از عذاب الهی میترسیم و میلرزیم؟ خب این خیلی کمه. همین الان هم تو قالب مناجات ها نگاه بکنید که صدای اون مناجات ها و نغمه هاش به گوش ما میرسه، غالبا حبیه، خوبه، خب به جای خودش محفوظ، ولی متن دعا ترس از عذابه و این خیلی کمگیر میاد. یادم هست این نکته رو من عرض کردم، رنگ از چهره امیرالمؤمنین علی علیه السلام میپرید هنگام نماز از ترس خدا، بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها میلرزید از خوف خدا. ما آیا اینجوری شدیم تا حالا؟ آقا این کلمه رو این بچه ها میشنیدن در قصه این که اینجوری نشدن تا حالا، چه زجه ای میزدن، احساس میکردن هیچی ندارن. یادم نمیره یکی از فرمانده دسته های گردان حبیب یه روزی به من گفت خیلی داری مهربون بحث میکنی، باید خیلی محکمتر با ما حرف بزنیم، ما پوستمون کلوف شده، موعظه های سنگینتر میخوایم. گفتم دیگه حالا من آخر زوری که زدم اینه، این بچه ها رو من دارم میبینم جلو چشمم به شهادت میرسن. حالا ما برگشته بودیم توی پشت خط و خب یه سری شهید داده بودیم و خب میدیدم اون بچه هایی رو که به شهادت رسیدن و استعداد شهادت در نوع بچه ها بود، نور اینها چشم آدم رو خیره میکرد. بعد ایشون میگفتش که نه شما باید موعظه کنید. گفتم مثلا چجوری دیگه موعظه کنم؟ گفتش که اون روایتی که آمده است، بعضی ها ممکنه در راه خدا به شهادت برسن اما شهید نیستن، چون نیتشون خالص نبوده، خدا اینا رو با صورت به زمین میکشه، به دوزخ میبره. گفتم بابا این روایت که مال این بچه ها نیست، مال منافقینی بوده که از سر طمع چیزی آمده بودن مثلا جهاد. گفت شما چی کار دارید در مقام موعظه باید به ما بگین؟ من گفتم که خب نمیتونم بگم، واقعا من برم توی حسینیه گردان اصلا نمیشود به زبان ما جاری بشه این حرفا. گفت خب من چند نفر رو جمع میکنم توی چادر ما، بیا خصوصی اینو بگو. و واقعا اینقدر محکم به من، ایشون حسین بود نام این شهید عزیز که بعد تو همون عملیات کربلای 5 به شهادت رسید، اینقدر محکم گفت، بنده رو مجاب کرد و فرمان ایشون مطاع بود. من گفتم چشم میام. حالا روایت رو هم خودش سفارش داده، میدوننم من میخوام چه روایتی رو بگم. و نهار رو خوردن و بعدش نشستن، 7-8 نفر بودن، ما هم اومدیم و با زبان الکن، با لکنت زبان شروع کردیم این روایت رو خوندن. آقا اینا زجه ای میزدن، ما نمیدونیم این صحنه ها رو کجا میتونیم تعریف بکنیم، از خوف خدا. خدایا ما جزو اینها نباشیم. حالا من نمیخوام بگم بیاد بریم به دعای کمیل امیرالمومنین علی علیه السلام، به مناجات امیرالمومنین که چجوری از صحرای محشر سخن میگه و عذاب صحرای محشر، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان منوی نقطه آی آر.